بسم الله الرحمن الرحیم. توفیقی است که این جلسه من در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین نصر، استاد برجسته مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج واشنگتن هستم. آقای دکتر نصر یکی از شخصیت‌های بین‌المللی در زمینه علوم اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی و علوم قرآنی است و کتب ایشون که به زبان‌های مختلف ترجمه شده یکی از محورهای درسی در اکثر دانشگاه‌هایی است که من از اون اطلاع دارم. برخی سوالات پیش آمده بود برای من در زمینه تحقیقی که درباره مرحوم آقای سید محمد حسین طباطبایی انجام می‌دادم و به نظرم رسید که پاسخ این پرسش‌ها رو جز آقای دکتر نصر نمی‌توانند بدهند. می‌خواستم خصوصی با ایشون صحبت بکنم، ولی که به نظرم رسید این خیر عمومی داشته باشه، با اجازه خود ایشون این گفتگو رو من ضبط میکنم. در این مقطعی که سوالهای من مطرح میشه، مقطعی است که شاید تنها شاهد زندهش آقای دکتر نصر باشن، مقطع بسیار مهمی از تاریخ تفکر اسلامی در ایران معاصر هست. آقای دکتر نصر بالواقع جزء حلقه‌ای بودند که گرد مرحوم آقای طباطبایی و هنری کوربن بودند که این را حالا توضیح خواهند داد برای ما که چطور شروع شد، ولی برای اینکه بینندگان گرامی ما آشنا باشند با ارتباط آقای دکتر نصر با مرحوم آقای طباطبایی، من چند تا سرخط را عرض میکنم. کتاب شیعه که اولین جلد فلواقع محصول این مذاکرات بوده در سال 1338 منتشر شده، جلد دومش رسالت تشیع در دنیای امروز 1340 منتشر شده. مرحوم آقای طباطبایی با قلم خودشون در مقدمه این دو کتاب از 4 نفر تشکر کردند: آقای شمس الدین جزایری، آقای مرحوم مهدی بازرگان، مرحوم محمد معین و جناب آقای دکتر سید حسین نصر. این خود آقای طباطبایی نوشتن، یعنی این موضوعیت داره. در سال 1348 به درخواست آقای دکتر نصر، مرحوم آقای طباطبایی کتاب شیعه در اسلام را نوشتن. در سال 1353 باز به درخواست آقای دکتر نصر، مرحوم آقای طباطبایی کتاب قرآن در اسلام را نوشتن، هر دو برای ترجمه به زبان انگلیسی که اسلام از زاویه شیعیش در دنیای غرب بتونه منتشر بشه. حالا با همچو سابقه ما خدمت آقای دکتر نصر هستیم. اولین سوال من یا اولین محور بحث من درباره این هست که این جلسات آقای دکتر چطور تشکیل شد؟ شما از چه زمانی تا چه زمانی در اون شرکت داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیزم آقای دکتر کدیور، شما خودتون وارث این سنت هزار ساله تفکر و فلسفه اسلامی هستید و از برجستگان این مکتب هستید در عصر جدید. من خیلی خوشحالم که شما را نزدیک میشناسم و شما را دوست عزیز خودم میدانم. میدانم چقدر همیشه با صداقت و درایت و دانش واقعی به این امور میپردازید و تمام نوشته هایی هم که وجود آوردید در خور اهمیت فوق‌العاده علمی است. خیلی تبریک میگم هم به شما هم به جامعه علمی ایران. تاش با کمال میل بنده راجع به این مسئله باتون صحبت خواهم کرد. اجازه بدید به عنوان پیش درآمد، چون سوالتون اینه، شروع کنم. مثلا آشنایی من با علامه طباطبایی کجا شروع شد و این جلسات که بهش اشاره کردید چگونه به وجود آمد؟ من همون ایامی که در دانشگاه هاروارد دکتر آموزاندم اسم علامه طباطبایی رو شنیده بودم و بعضی مقالات ایشون رو به فارسی عربی خونده بودم، ولی آشنایی شخصی با ایشون نداشتم. در سال 1337 پس از عصر درجه دکتر دانشگاه هاروارد من برگشتم برای همیشه به ایران. نمیدونستم که 20 سال بعد تبعید خواهم شد، اون وقت برابر همیشه بود. به هر حال مرحوم سید محمد کاظم عصار، علامه عصار که بزرگان فلسفه و فقه و حدیث و علوم دیگر اسلامی ما بودن، رضوان الله علیه، شون مثل عموی من بودن، خیلی به من نزدیک بودن و یک روز به من گفتن، هم اول که آمدن رفتن خدمت شما گفت آوردن دکتر نصر میخوام ببرم یه جایی، گفتن هر جور خدمت هست. من رو بردم منزل یک آقایی به نام ظلمجد طباطبایی. که وکیل مجلس بود از طباطبایی های قم و وکیل خیلی معروف و شاخصی و یه منظر بزرگی با یه باغ خیلی قشنگی در خیابان ویلا داشت، ویلای اون باغ حالا نمیدونم اسمش شده، و اونجا من ملاقات کردم با آقای ظلمت طباطبایی و آشنایی من با آقای ظلمت اینجا شروع شد. آقای ظلمت من گفتن که خب لطف من بگردم، گفتن آقای تون از من خیلی خوشحال شما رو میبینم و میخوام شما رو به یه نفر معرفی کنم که خیلی خوشحال خواهید شد دیدنشون. و هفته بعد یا چند روز بعد یادم نمیاد که شما من رو دعوت کردن، من منزل آقای ظلمت طباطبایی برای اولین بار مرحوم الان به طباطبایی رو دیدم. پس همون اول ایشون خیلی من لطف بده کردن و یه قرابت عمیق درونی بین ما پیدا شد و این نزدیکی خیلی خیلی زیاد ادامه یافت تا دوران انقلاب، به برای 20 سال آینده، یعنی از 37 تا 57. یه جلسات درسی یعنی در واقع مباحثه‌ای شروع شد با ایشون و آنری کورمن. کورمن دانشمند معروف که نظر هم آقای ایرانی هایی که در این رشته ها تحقیقات کردن معروف معروف است، هر پاییز می اومد به ایران و بعد اطراف عید تولد حضرت مسیح یعنی هفته یه درش هستیم برمیاد به فرانسه. استاد دانشگاه سوربن بود، اکول دزو تکی در دانشگاه سوربن و اونجا درس میداد، دوباره پاییز بعد میومد ایران. این که پس پاییز هست میومد ایران و این جلسات درس در منصر آقای ظلمت طباطبایی تشکیل میشد. اگه هوا خوب بود در داخل قشنگ داشتن من در داخل ساختمان. و در اون وقت مرحوم دکتر عیسی سپهبودی که استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران بود، ایشون مترجم بود بین این دو نفر. دکتر سپهبودی استاد فرانسه بود، با فلسفه آشنای علمی نداشت ولی خیلی علاقمند فلسفه و عرفان بود، فرانسه هم خیلی خوب بود ولی اصطلاحات دقیق فلسفی و عرفان خودمون رو خب آنچنان نمیدونستن، کم افراد هستن که بدونن. به هر حال من دو سال بودیم، خب منم سازان شد دران شدن با آشنا بودیم، هم کار شد به تمام از اول، ایشون رو خوب میشناختم. ولی بعد که من آمدم خیلی زود وظیفه ترجمه افتاد بر عهده من. گفتم شما با فلسفه خیلی بیشتر آشنا هستین و دو سال بودیم خود می اومد و 7-8 نفر در این جلسات شرکت میکردن، من جمله مرحوم مرتضی مطهری که مثل برادرم بود و هم خیلی خیلی نزدیک بودم. حالا من راضی بودشون داستان رو خواهم گفتیم مربوط به همین بحث فعلی ماست که معنای مربوط به علامه طباطبایی به نظر ایشونه. در ارتباط با سوال شما بعدا من خواهد چک که در اون نامه برای من فرستادید. هر حال بعد مدتی هم یه چند ماهی گذشت، مرحوم داریوش شایگان یه دانشجوی بود در ژنو، آثار من رو خونده بود، انقدر خوشش اومده بود که اصلا برکت تحصیلات اومد ایران و نمادر خونه ما و در باز شده کسی اومد سجده کرد داره در خونه و بلندش کردم که شما کسی رو داریوش شایگان بود. من همه کار بکنم با شما درس بخونم. من اول در واقع مثل شاگرد من بود، بعد خودش خود دانشمند معروف شد و مزه خیلی محترمی و اون وقت اصلا در این وادی فلسفه و عرفان ما نبود. پدرش تاجر معتبری بود، خیلی ثروتمند ولی ذوق فوق‌العاده داشت داریوش شایگان و فرانسه‌اش هم فوق‌العاده خوب بود چون هم در ژنو هم در فرانسه درس خونده بود و فرانسه‌اش درجه اول بود. فارسی‌ش هم داشت راه می‌افتاد. اینا آذری بودن و ولی خیلی استدلال زبان شعر تاور بود و من مجبور شدم که فارسی رو تقویت بکنه و حتی عربی هم شروع کنم بخوندن و سنسکریت هم یاد گرفته بود که بعضی اطلاعات رو به قربان گذارد و خودم من معرفیشی هم به قربان که بعد از اون قربان شدن کتاب خیلی مفصل به زبان فارسی هم ترجمه شده بود، کتاب رو فرانسه نوشته بود. خلاصه شایگان هم به اون جلسه دعوت کردیم، اول خودم هم فقط ترجمه می‌کردم بعد از شایگانم کمک می‌گرفتم. ما وقتی خسته می‌شدم مثلا شایگانم ترجمه که ولی 90 درصد ترجمه رو بر عهده من بود. مرحوم علامه به فارسی گنجان خیلی با صدای آهسته صحبت می‌کردن و با تأمل شما خدمتشون رسیده بودید.
متأسفانه من
خیلی آرام صحبت می‌کردن و اینم برای بینندگان عزیز بگم دلیلش این بود که ایشون وقتی در مرحله ریاضت و تسکه نفس بودن 3 سال روزه کلام درسته بودن. 3 سال اصلا صحبت نکرد. میدونین آرافان کارو در قدیم میکرد و قدیم هست و این حال این سکوت در صدایشون بوده. من از صحبت میکردن این جنبه سکوت الهی داشت. خیلی نمید سکوت عادی افرادی که نمیتونن حرف زنن سکوت میکنن، یا یه سکوت دیگری بود مثل اینکه با بی صدایی صدا میکردن. به این معنی بود برحال ایشون آرام صحبت میکردن. بعد من ترجمه میکردم از گفتار ایشون به فرانسه، بعد قربان به فرانسه صحبت میکرد، من گفتار قربان ترجمه میکردم به زبان فارسی و بعدم گفتم دارو شایگانم مگر در صحبتی کمتر کار میکرد ولی حضور داشت. 7-8 نفر اونجا بودن من جمله مرحوم مطهری و چند نفر از علمای جوان اون وقت گاگای هم دیگرون می اومدن. حالا من بارد اون بحث نمیشم، حتی گاگای مرمون کنگانفر هم می اومد و از دانشمندان غیر محمد، ولی تحلیل گروه کوچیکی بود و این بعد قربان می رفت ما ادامه می دادیم درستمون رو به علامه دادیم. هر پنجشنبه در میون از قم تشمه بردن به تهران منزل آقای دومنش هم می موندن. ما یه جلسه درس پنجشنبه غروب داشتیم به شب، یه جلسه هم جمعه داشتیم با ایشون. بعد از قربان میرفت طبق علاقه خود ایشون، ایشون عجیب غریب علاقمند بودن که با فلسفه های دیگر هم آشنا بشن. با تمام داو ده جینگ رو، کتاب مقدس آیین داوی چین رو از دو معروف هست ترجمه کردیم به زبان فارسی، اونم گم شد متاسفانه از بین رفت. ولی من یه بار دیگه برای از انقلاب این شروع به این کار کردم و بعدم به خاطر سفر قرآن اینا گذاشتن کنار کار دیگه، ولی اخیرا تمومش کردم و با شهر خودم شهر عرفانی نوشتم ولی به فارسیه در ایران در آمده. از این 2 ماه هم عجیب و غریب اصلا تموم شد علاقه مردم به عرفان چینی مثلا تعجب کردن، ولی خب در ایران مطالعه ایرانی ها استعداد بیشتر خیلی زیاد دارن به هر حال. و بعدم به اوپانیشاد ها رو که در قلب متون آسمانی آیین هندوش که از خود معروف هست و متون شبیه به این رو ما با علامه ترجمه میشون شهر میکرد در اینا جلسات فوق العاده بود. حتی میرم کابشون که تعطیل میشد ایشون از خود معمولا میمدن درکه و اون وقت یک من واقعی سعادت فوق العاده داشتم ایشون گاهی تنها به من درس میدادن. یه بارشون در درس حافظ به من دادن واقعا میادن میخونه به کتابا دیوارها صحبت میکنن دیوارها به صحبت برای دستم نمیدونه چه سطحی بود ولی فقط من تنها بودم باشون. خیلی من بهشون نزدیک بودم، خیلی به نزدیک و این جلسات ادامه پیدا کرد تا انقلاب. ولی حضور قربان اونطور نبود که بعد از این دو جلد که در آمد از مصاحبه های علامه طباطبایی با قربان حضور قربان تمام شده باشه، نه خیر، بعد از اونم ادامه داشت. 1 سال قبل از انقلاب و اون 56 اگر حافظ هم
کتاب اگر باید 55
1975 بعد قربان مریض شده واقعا و یه سال بعد نتونست بیاد و وقتی زمزمه انقلاب و سرسده های اولیه شروع شد قربان خیلی مریض بود و بالاخره هم باعث مرگش شد در پاریس و همون موقعی که انقلابش رو رخ میداد قربان فوت کرد در پاریس. اینی که تا 55 یعنی از 1337 که من وارد این جرگه شدم تا 55 در ساعت مرحوم علامه طباطبایی با قربان ادامه داشت و این نبود که تمام شد هم دو سه سال اولی که اون کتاب در اومد این اشتباه نشه مردم کار میکنن دیگه این جرسه رو چه بود بود و بعد دیگه قبل از انقلاب دیگه دو سه سال رفت ولی علامه های هوایی جرسه ها چون با ما ادامه داشت تا پاییز 1357 حتی وقتی شلوغی ها شروع شده بود و در قم تظاهرات بزرگ بود ایشون با وجود این اتوبوس رو میگرفتن از قم میومدن پنج شنبه ها ما پنج شنبه ها و جمعه ها رو یفتیانیم با ایشون خدمت ایشون بود.
بله خواهش کنم، توضیحات بسیار مفیدی فرمودید. اون دو سال رو که اشاره فرمودید منتشر شده بود که این مباحثات سال 1338 فکر میکنم تا 1340 باشه. خب شما فرمودید از 40 تا 55 با کربن ادامه داشته و تا 57 هم با خود آقای طباطبایی ادامه داشته. جلسات ضبط که نمیشد، ضبط صوت نمیشد.
حالا این جریانات بود ضبط صوت بود ولی خیلی مبتدی و مشکل بود و با هم ایستاده یه بار هم سعی کردیم علامه نمیخواستن زد بشه و خلاصه نشد.
خب یادداشت میشد آی دکتر؟
حالا یادداشت بر میداشتیم، من خودم باقای یادداشت بر میداشتم، اونم متاسفانه وقتی کتاب کنه من قارت شد در ایران از بین رفت.
بله یعنی یادداشت‌های شما فی الواقع بردند اون هیچی، بقیه چطور؟
حالا گاهگاهی مردم نشدن یه یادداشت هایی بر می داشتن ولی نمیدونم چون من نیدم یادداشت ها اصلا یه جمله بود یا اینکه واقعا استمرار داشت من نمیتونم بگم چون اطلاع ندارم.
چون این حدود 16 سال تاریخ همچون تاریخی که خود شما نوشتید بی سابقه بوده بین شرق و غرب، ما دنبالش هستیم که ببینیم تو این مباحثه دقیقا چی مطرح شده. اون دو جلد واقعا ارزشمنده ولی بعد از اون فقط الان امثال شما هستید که مطلع هستید که چی بوده و چی نبوده.
شاید یه روز بدونیم کتاب کنه من که قارت شد هم کتاب های من رفت، هم نوشته های من، هم جزوه ها و یادداشت هایی که برداشته بودم همه رفت. یه مدار کتاب های من بعد از یه سال در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران سر در آورده. و شاید بقیش یه جایی باشه، البته حالا دیگه 40 سال گذشته من امیدن کم شده، ولی شاید یه جایی باشه توی انبار یه کسی ورسته باشه گشته، شاید یه روز اون یادداشت ها پیدا بشه، مطالب پیدا بشه.
انشاءالله امیدوارم پیدا بشه. حالا نمیدونم مطلع هستید یا نه، من اخیرا مطلع شدم که سرکار مادر شما زمانی که این اتفاق افتاده یعنی به منزل شما اومدن مصادره کردن غارت کردن، ایشون به خصوص شاید از طریق شما نگران یادداشتای شما بوده، نامه آقای طباطبایی نوشته و ایشون درخواست کرده حالا هر چه بردن خانه و وسایلش هیچ، نوشتای پتر منو بدید. من وقتی شنیدم بعد آقای طباطبایی هم نوشته دست من به کجا میرسه، من کسی ندارم اینجا، این نامه رو شما مطلع بودید؟
والا مادرم توسط مادرم خب نبه آشف دوله نوری بود.
بله بله
نواده های بزرگ دین رمایتال و خمینی هم خیلی روشن رادت داشت. منبر مستقیم توسط یکی از اقوامشون خب به خودشون مستقیمن برای علامه تاکایی نمشن ولی فرستان به یکی از آیال مرکی از اقوام ما که دست علما بود و اینا و علامه دوست بود به دست علامه رسید. بله
بله این مورد بود. مورد دوم، من مطلع شدم خود مرحوم سید احمد ذوالمجد طباطبایی که ذکر خیرش فرمودی، این هم توی جلسات یادداشت میکرده. حالا چقدر سواد فلسفی داشته شما بهتر میدونید.
من بعضی یادداشت دارم، چون وکیل دادگستری بود، مثلا وکیل فعال و توانایی بود، ولی من زیاد به اونها اعتقاد ندارم چون ایشون اصطلاحات دقیق فنی فلسفی رو خوب نمیدونست. فارسی شرط خوب بدونه، عربی هم خونده بود ولی اهل مثل من شما اهل این کار نبود، در واقع بزرش نبود،
اهل بخیه نبود، بخیه
دادگستری بود، نمیشه ازشون انتظار دیگری میداشت.
شاید فقط به عنوان فهرست اون مباحث اگر این یادداشت‌ها تنظیم بشه و یک زمانی دسترسی بهش حاصل بشه، تا تنها موردی که بتونی فهرست مباحث 15 16 سال رو پیدا کنی یا بسم مرحوم سید احمد
سلیمی. الان من خدمت میتونم بگم علاوه بر ترجمه تاودجین که ما میکردیم بزرگ علامه و ایشون تفسیر میکردم شرح میدادم مقایسه میکردم با عرفان اسلامی، هم مقابله هم مقایسه
بله،
و اوپانیشادها آقای جلال ناینی هم ترجمه داراشکوه شد چاپ کرده بود در ایران، ما هم به اون اشاره میکردیم، هم خودمون ترجمه کردیم، من شایدان از متن انگلیسی، شایدان سانسکریت هم بلد بود، اطلاعات سانسکریت رو میگفت و اینا، و بعدم یه مقداری هم پرداختیم به متون عرفانی غربی، یعنی آثار مثلا ماستر اکارت و سیلزیوس و اینا، من گاگای اشعار انجلو سیلزیوس خیلی علاقمندم بهش چون خیلی شبیه به تصوف خودم از خود سرکار باقا هستیم، و اینجوری رو هم برایشون میخونیم و ایشون تفسیر میکردن، و بعضی وقت هم فلسفه قرون وسطا، فلسفه سن توماس، سن بارمانتور اینا رو ما تیکایش رو میخوندیم ترجمه کردیم و ایشون شهر میکردن. من حالا تمام جزئیاتش رو به خاطر ندارم، ولی اون سالیان دراز گذشت که الان به شما به شکار فنده، اون ماهایی که قربان نبود، اون ماها ما بپرداختیم به این نوع متون. گاهی هم ایشون خودشون صحبت میکردن، مثلا من سوالشون میکردن و چندین جلسه‌تون میشون جواب بدن.
بله.
قربانم هر سال که میومد یه سلسله سوال به خودش می آورد، خیلی اوقات یه کتاب مهمی در فرانسه در اومده بود به یه مقاله‌ای که در رشته های فلسفه و فلسفه تطبیقی و ادیان و تطبیقی و عرفان و اینا بود، و قربان در فرانسه اومد خیلی مثلا صحبتش می شد، قربان رو می آورد و یه تیکش می خوند و سوال از اون می کرد. در واقع الان می دهد یه رو مصاحبه داشتم با جریان فکری فرانسه اون زمان و از سال به سال فرق میکرد. اینه که دو قسمت مختلف بود، قربان بود، یه متن نبود و مباحث خیلی متنوع بود، مثلا چی مد شده بود در فرانسه اون زمان، ولی مهم بود چیزه، نه فقط چیز گذران بود، و یعنی یه چیزی که مردم راجع به صحبت میکردن قربان میپرسید علامه پاسخ میگفتن. ولی اون چه که بعد از رفتن قربان اتفاق می افتاد، ولی بیشتر مبتنی بر خوندن متون مختلف فلسفی و عرفانی شرق و غرب، بیشتر عرفانی، مثلا ابن سینا و مشاهیران، آثار مشاهیران نمیتونی، و شرح ایشون بود.
درسته، بسیار خوب. خب اگه اجازه بدید بریم مطابق همون محوره که من خدمت شما ارسال کردم، بریم سر دلیل تعطیل جلسات مذاکره، چون شما دو جلسه رو، دو شکل جلسه رو فرمودید. تا سال 55 فی الواقع هم آقای طباطبایی بودن هم آقای کربن، تا سال 57 دیگه فقط شما و دیگران حول محور آقای طباطبایی بودید. جلسه اول قاعدتا، حالا من سوالم اینه، این جلسات چرا تعطیل شد؟
چرا تعطیل شد؟
بله بله،
تعطیل نشد تا وقت انقلاب.
خب اجازه بدید پس دقیق تر بپرسم، اون جلسه کربن طباطبایی قاعدتا با درگذشت آقای کربن تمام شده، درسته؟
با نیامدن کربن به ایران که مریض شد و بعدش هم یه سال بعد فوت کرد.
خب این دلیل، مثلا اینکه کسانی فلسفه ستیز فشار بیارن که این جلسات تعطیل بشه، یا انقلابیون فشار بیارن این جلسات تعطیل بشه، آیا این دلایل بوده یا صرفاً همین که
اصلا هیچ وقت نشیندم، نه از طرف مقامات دولتی، نه انقلابیون، نه علمای قوم یا کسی دیگری که فشاری گذاشته باشه جلسات تعطیل نشه. بعد از بر از انقلاب بعد صحبت موضوع رو کردم، ولی برای اینکه تغییر بدن اصولا چهره علامه طباطبایی رو، بعد از الله بعد علی اون بحث دیگری است، ولی من چون واردم در این موضوع، من هیچ بار نشدم مقامات دولتی اون وقت که اصلا هیچ کاری به این کار نداشت، یک بارم که تلفن بکنم اصلا چی بحث میکنه، اصلا قومم مثلا ما هیچ بار ندیم بگه از طلاب تند و تیز بیاد مثلا اونجا شروع کنه نقادی و مخالفت، اصلا
از طرف انقلابیون هم این که
فشار دوزتان مقصودم همین بود
همون نبود دو جریان بودن توی قوم، یکیش مثلا کسانی بودن که ضد فلسفه بودن، یکیشون یه جریانی هم بودن که انقلابی بودن به اصطلاح امروز. از هیچ کدوم از دو جریان شما چیزی یادتون نمیاد، نشنیدید، نبود که بخواد بیان این جلسات رو تعطیل کنن.
یادتون نره قبل از اینکه آیت الله خمینی بیان به برگردن به ایران، علامه طباطبایی تو منزل آیت الله خمینی زندگی می‌کرد.
بله درسته.
وقتی یعنی من خیلی اینا دوست بودم. چون آیت الله خمینی من وقت می‌رفتم خدمتشون در قم با من حرفت بعضا دو بار در حتی میدم خدمت شد میرفتم خونه آقای خمینی، ایشون وقت در تبعید بودن در عراق، اول ترکیه و در عراق، و این از اون جانب من هیچ بار ندیدم حمله بهشون بشه. مثلا به آیت الله شریعت مداری که اون وقت مرجعی و مرجع تقلیل بودن یه دست طلاب حمله میکردن، مثلا خودشون شدید به سر آقای خویی حمله کردن تو بازار اشتایی حد از من بهتر میداره. ولی علامه طباطبایی هیچ وقت راجع به موضوع خودشون رو فرای مثلا در قوم کسی انتقادشون کرده باشه. حتی باید که اندر الان حافظم قد میده، چون درسی که میدادن از شفا و اسفار در قوم تا همون نزدیک انقلاب ادامه داشت، درست طلبه میومدن.
بله.
پس من جلوشون رو بگیره که ما آیت طرفدار آیت الله خمینی هستیم تاثیر کنیم، ما ضد فلسفه هستیم، اینطور نبود.
خب این نکته مهمی است. حالا من نکته دارم بعد از این بخش دوم سال هم پرسید. بعد جلسات با آقای طباطبایی ادامه پیدا کرد فرمودید تا پاییز 1157.
بله.
ما چه زمانی از ایران خارج شدید یادتون هست دقیقا؟
بله، ششم ژانویه 1979.
بله، یعنی مثلا میشه دی ماه فرض بکنیم.
بله.
دی ماه 57. خب اون جلسات قاعدتا به دلیل وقوع انقلاب دیگه تعطیل میشه، نه یا دلیل دیگری داشته؟
یه ماه قبل از اینکه من برم از ایران یه شروع بود و بساط اینا، شاید مثلا یه جلسه دو جلسه که یه هفته من تشکیل میشه تشکیل نشد.
بله.
ولی تا مثلا حالا یادم نمیاد آبان آذر 57 این جلسات بود.
اون تو اون جلسات یادتون هست غیر از جناب عالی کیا شرکت میکردن؟
والا علاوه بر شایگان که البته بود اونجا تا آخر، خود علامه طباطبایی، آقای مطهری، تا پاییز به اوایل پاییز 57 بودم.
بله.
و بعد آقای مناقبی که داماد علامه طباطبایی بودن و محمد بودن، ایشون هم بودن.
بله.
مرحوم دکتر صاحبودی هم بابایی هنوز میومد. دیگه دو نفر آقایون هم که شما نمیشناسید که دوستان آقای ظلمج بودن که درش مثلا حاضر بودن، چیزای دیگه بودن ولی دوست داشت نفس و از اول بودن، من اسمشون الان یادم رفته، اونا بودن یا هفت نفری بودن.
ولی از اهل فلسفه شما الان کسی یادتون نمیاد که اهل فلسفه و عرفان که اونجا بوده باشن؟
این اواخر فقط گفتم آقای مطهری تا
مطهری و آقای شایگان
بر اون یکی دو جلسه آخر. نه من یادم نمیاد.
حالا این که عرض کردم نکته هست، خب یکی از اعضای جلسه که از قم می اومدن آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی هستن.
بله همینجور. بله چون دوستان عزیز مثلا من خیلی براشون احترام دارم.
بله چون
اون اواخر انقدر نمیدن، یه ذره زودتر بود.
درسته. چون از حدود باید 38 باشه تا حدود 50-51
همینجور.
و بعد میره مشهد و اونچنان که توی خاطرات خودشون نوشتن دیگه توفیق و حضور در این جلسات نداشتن. یعنی ولی
برم به اروپا که دکتراشون رو در استانشناسی بگیرن، برگشتن، رفتن مدتی اون برگشتن.
های دینانی؟
بله.
نمیدونستم، اطلاع نداشتم. ایشون چون دکتراشون رو از تهران، دانشگاه تهران گرفتن.
همینجور. اون یه داستانی است که اگر بهش برسیم من براتون خواهم گفت. مربوط به الان به تازه‌ای میشه چون پرسیدن راجع به ریاست دانشگاه اسلامی.
حالا اون رو رسیدیم چشم
بدم.
حالا پس بنابراین توی این مقطع چون آقای دکتر دینانی نقلی کردند که علت توقف جلسات فی الواقع فشار دوستان انقلابی بود، جای دیگر هم چیز کردن که گفتن نه منظور چیز بودن، خشک مغزهای منجمد بودن، یعنی دشمنان فلسفه. آیا اصلا این مطلب به گوش شما رسیده بود که همچون چیزی باز توقف جلسات شد؟
من میدونستم که یه دهی مخالف هستن از قدیم 10 سال قبل.
بله همیشه بودن.
بله همیشه بودن ولی به طور خاص من اصلا
هیچ کدوم از دو جریان شانه. شما فکر میکنید توقف اون جلسات دوگانه با درگذشت کربن صورت میگیره و جلسات خود آقای طباطبایی با انقلاب صورت میگیره؟ عامل دیگری دوست انقلابی یا نمیدونم فلسفه ستیزان در توقف این جلسات دخالت
مخصوص نمیاد؟ خیابونا شلوغ و تظاهرات و اینا علامه تظاهرات پنجشنبه اومدن گفتم ببین چطوری اون بتونستیم بیاین، گفتم من دیگه اتوبوس گرفتم اومدم.
بله خب این نکته خوبی هست. ما الان دو تا محور اول و دوم رو من فرمایشات شما رو شنیدم، حالا بریم سراغ محور سوم. حالا میخواد خودتون گفتید قرائت بفرمایید یا من عرض کنم، هر جور سلام.
حالا اولا اعطای دکتر افتخاری به مرحوم علامه طباطبایی، من اطلاعی از این ندارم. اگر یعنی چیزی بوده من میخوام 100% نبوده، ولی به احتمال قدیم من میشنیدم. ولی قسمت دوم تفویض ریاست دانشگاه علوم اسلامی، من درست در وسط کار قرار گرفتم که من اطلاعات در جه اول دارم بهتون میدم. ناچارم باز دوباره یه ذره برگردم از نظر تاریخی. من زمان سال 37 برگشتم به ایران. خب دکترام در اسلام چمدر دانشگاه هاروارد گرفته بودم. پدرم یه آدم معروفی بود که من میشناختم. یه ماه که گذشت مرحوم دایم عماد کیا که وقت کنسول ما در نیویورک بود و در واقع از من رفت رفتم اونجا مثل قیم و خیلی به من محبت کرد اینا، چون گفتم یه روز خوشن من بخوام دور ببرم شیکس بودم که خب آقای علم، چون آقای علم که مثلا آقای علم خلاصه گفت یه چجرش که از افراد خیلی متنفذ ایران داشت خیلی شان از کس و اینا رفت. آقای الان من خوب دارم صبح بود و یه عوام فرد برست کردم صبح های شد خونه عوام درست و خب خانزاده قدیم خراسانی بود و جنبه را داشت، جنبه خیلی سنتی داشت آقای الان جنبه همه سنت یه جنبه هایی داشت. خلاصه ایشون یه حرف عجیبی زد، گفت دکتر نصر من شنیدم به شما در ایران و خیلی تفقد کرد و اینا و از اماد اینا از اماد نداریم باشون خیلی دوست بود، خواستم شما به من ببینید چون یه مسئله خیلی مهم شما گفتن که علاوه بر حوزه های علمی قوم ما باید دانشگاه اسلامی در ایران داشته باشیم و شما با داشتن درجه دکتری در اسلام شناسی از دانشگاه هاروارد از این خانواده معروف علمی و این آمدین اینا، شما من شنیدم که خیلی به اسلام علاقه من دارین، یه چیز اصیل خوبی تهیه کنید برای تاسیس دانشگاه. بعد هم خیلی هم زحمت کشتم، خیلی خیلی زحمت کشتم برای این
سال 37 دایی دکتر. بله
من تا 25 سالم بود.
بله
موضوع برگرشتان دانشگاه حالا میگرشتان دانشگاه خلاصه با هفته ها وقت صرف کردم یه گزارش مواسطه تهیه کردن که دانشگاه چطوری باشه و شاگردان چطوری باشن و دروس چی باشه و حتی سال اول دوم و رشته های مختلف و علوم و بیشتر علوم عقلی هم بسیار داشتم و فرهنگ اسلامی رو فقط فقه چون قوم بود. این که میگم میخواستن این کار بکنن که قوم رو ضعیف کنن اینطور نبود اصلا. ولی خیلی ممالک اسلامی دانشگاه اسلامی داشتن هم کنید
بله
پاکستان مصر خیلی جاهای مختلف خودتون از ها اقل تر کنید برها آقا ما رو تحییل کردیم و فرستادمش با آقای علم و پیش خاورمیانه تقریبا 15 سال گذشت. وسط دهه 50 یادم رفته 52 53 وقتا بود.
بله.
من اول رئیس دانشگاه را امیر بود. دانشگاه شریف فردی یادم یاد اون سالا بود. یه روز دوباره آقای علم منو خواستن. من فلانی شما میخوام با شما صحبت بکنم راجع به مطلب خیلی مهم دانشگاهی. من خب خیلی اوقات طرفدار میشدم ایشون رئیس عالیه دانشگاه را امیر بود. دارم خیلی دوست داشت. برای بودجه برای چیزهای مختلف از این چیزهای برم. خود دفتران مجلس مدرم نبودم برم و همی جادم وضع دانشگاه خیلی قوی بود. هنوزم بهتر دانشگاه این ایرانه.
همینطوره.
اول توی خونداره نزامه. خون میدونیم. بله. خلاصه. شما قدم بزرد دیدم. چون رامران قدم زده را اینجا جواب شده. بودم فلانه من اشتباه خیلی بزرگی کرد. گفتم چی بگم از کردم و گفتم چون یادتون میاد 1337 من یک گزارش فرستادم برای تحصیل دانشگاه اسلامی بله قرون بله مثل این که ازش خبری نشد من هم خیلی بحث سرش کردم گفتم بله من اشتباه خیلی بزرگ کردم همون وقت من باید مهندسین دانشگاه رو تحصیل میکردم ما الان باید این کار رو بکنیم دانشگاه ما لازم داریم هم دانشگاه اسلامی باشه یه پولی باشه بین دانشگاه‌های عادی و دانشگاه تهران و اینا و حوزه علمیه خود شما ببینید تایید کنید من رئیس دانشگاه من گفتم نه تو تو دانشگاه فعلا میتونه داره کنید گفتم ترش رو بریزید وقتی چون پرسیدن که بهترین کس برای ریاست این دانشگاه کیه علامه ها چون گفتم من اسمشون شنیدم و خیلی با ادب صحبت کردم گفتن شما برین قوم و ایشون رو راضی کنید من اومدم قوم
چه سال این شکل 52-53 فرمودید؟
در اون حلود
حلود
الان دیگه ها بزن نشیست و چستید تاریخ ها رو دارید هرگم یاد میده شما جوانید به سن من که برسید اول جا رو یادش به تاریخ بدتگی هاش یادش میاد نهار چه کرده یه روز یادش میاد من به این بحث دارم برگرم اونجا خداوند به من عنایت عجیبی کرده بود دست لحظه حامزه که همشه داشتم ولی آخر عمری کار داره خراب میشه برای ولی حدود شاید آن یادم هست ولی به زرس قاطع نمیتونم بگم
حدود
نمیتونم همین 5-6 سال قرار سن خلاف من خلاف بکنم برست من رفتم همو علامه خیلی میدین آدم سلیم و قابلی بودن و دعوشون فوراً به زبخن را درده در که قسمت قبول نمو کنم رئیس دانشگاه بشم و ولی هر کمک فکری که بخوانم من نکنم ما اومدیم بگشت نگاه را رفتیم سرور داشتیم به شاگرد گفتیم که آشون قبول نمو کنم بودن خیلی خود را باید قبول بودن خود من رئیس دانشگاه آیامه من اینکه دو دانشگاه گفتم نه فلان شروع کن تا بعد یه فکر میکنم من مدتی با تمام گرداشته من هی میرفتم و قرار شد در خراسان باشه نزدیک مشهد نزدیک باغ ملک اون مشهد من یه زمین خیلی بزرگی خریدم چقدر هم زمین قشنگ بود خلاصه این بر بود اون بر بود و بلیانم و بس استاندار بود به اونم دستور دادم اونم هر کاری من میگفتم میکرد همیشه تو میدونه خریدن زمین رو میدونه که ملاکن دانه گردی میکنم مشکل خودتون به علاوه ایران یه خوب میده همه این کارا رو درست کردن زمین خیلی خیلی بزرگ و زیبای تو جاده که از مشهد میره به توش
بله
قدیم زیارتن تشکر
بله بله
خود اونجا خریدم و بعد این جریان همین جوری مون یعنی بعد من گرفتار دیگه پیدا کردم منظور فلسفه شارجه فلسفه دوستان انقدر واقعا گرفتار بودم دیگه بعد زمین رو خریدم و اینا قرار شد ما یه ازش شاگرد بفرستیم به خارج من شما گفتم ما اشتباهی در ایران میکنیم و میخوایم دانشگاه درست کنیم باید ساختمانش درست کنیم آدم نداریم بعد آدم تربیت کنیم این چند سال طول میکشه مثل دانشگاه صنعتی اصفهان که من وقتشم بذاشتم از همون وقت ما دانشجویان برجسته دانشگاه یادنر شریف فعلی رو بفرستادیم به هاروارد، MIT، امپریال کالج لندن، استنفورد، بهتری دانشگاه قبل، و اونا بودن که اومدن دانشگاه شریف رو نجات دادن. من وقت در رئیس دانشگاه 450 تا استاد داشتم، فقط 70 تاشون باقی موندن، همه از ایران رفتن. یک فقدان فوق العاده بزرگی برای ما، ولی خوشبختانه اون شاگردای ما فرستاده بودن وقتی رئیس دانشگاه بودن فیزیک و ریاضیات و مهندسی با اونا درست هم وقت دکتراشون رو گرفته بودن، اونا برگشتن که دانشگاه شریف حفظ کردن. دانشگاه ایران بود که کیفیت چه حفظ کرد.
بله.
بعد از انقلاب خودتون میدونی چه بلایی سر تهران و دانشگاه اصفهان تلفن میده. خلاصه اینا رو فرستادم اونجا، گفتم من هر چی کار بکنم باید بکنم برای دانشگاه اصفهان. اون وقت بود که من با یه عده از رحمت شلامه دادوایی بعد از ایشون کمک خواستم که طلاب با استعداد که میتونن زور جنبتین باشن، هم ریشه عمیق در معارف اسلامی و عربی و فارسی داشته باشن و هم بتونن زبان خارجی یاد بگیرن، اسلام شناسی از غرب بشناسن که بتونن پاسخ غربی ها رو از لحاظ مطالعات اسلامی بدن، کاری که من و شما الان داریم میکنیم. من و شما اتفاقی اینجوری که نظام نبود که من و شما اینجوری تربیت کنید در ایران. ما دو سه نفر بیشتر نیستیم، من به 80 میلیون. خلاص من یه بودجه خیلی خوب برای کار گرفتم، علامه هم چند نفر بیشتر گرفتم، یکیش آقای دینانی بود.
جالبه.
یکیش آقای دینانی بود و من اینا رو فرستادمشون به غرب برای اینکه دکتراشون رو بگیرن، ولی تا این کار بشه دو سال بود شده و دیگه دکتراشون رو تموم نکردم، ولی برگردم چند دیگه شدن اومدم قوم و ماشاءالله علمای خیلی خوبی شدن بعدن دانشمند شدن. و این اصلا گسترش زبان خارجی در حوزه علمی قوم که الان انقدر متداول ماشاءالله خیلی از طلاب چون خیلی خوبه، بعضی فرانسه بلدن، آلمانی بلدن، یعنی اون وقت اصلا اینجوری نبود، یه نفر هم نبود، این از اونجا شروع شد. و متاسفانه هیچ وقت به مسئله جمهور نرسید. میگه رابطه علامه با دانشگاه اسلامی ایران ایشون از استقبال کردن، مخالف نبودن، بعضی از علمای قوم مخالف بودن، میترسیدن که قدرت حوزه کم بشه. ولی ایشون اصلا ایشون خیلی استقبال هم کرد، ولی خودشون حاضر نشدن ریاست کلاب بکنن.
های دکتر، من اینجا در مورد این قسمت اول که فرمودید در قضیه دکترای افتخار به ایشون هیچ اطلاعی ندارید. من حدس می‌زدم که قاعدتاً اگر کسی مطلع باشه باید شما باشید. گوینده این مسئله، حالا عرض می‌کنم خدمت شما، هیچ اسم شما نیست در اونجا. آقای دوست ماش مشترک، آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد که معرف حضور شما هستن، مصاحبه کردن چند سال قبل و اونجا گفتند که مرحوم آقای مطهری، مرتضی مطهری به من زنگ زد، چون آقای داماد شاگرد آقای مطهری بود و شاگرد خیلی نزدیکش، میگه که دربار یا شاه تصمیم گرفته به دو نفر دکترای افتخار بده، یکیش به آقای طباطبایی است در قم، یکیش آقای ارباب هست در اصفهان. بعد میگه که من صلاح نمیدونم که آقای طباطبایی این رو بگیرن، شما برو پیش خدمت آقای طباطبایی و مطلب رو به ایشون عرض کن. میگه که خانه ما بغل آقای طباطبایی بود و من رفتم اونجا، تلفنم میگه حالا یا نبود یا من نمیخواستم تلفن بکنم، رفتم محضر ایشون و گفتم این پیام آقای مطهری. آقای طباطبایی فرمان که به نقل آقای داماد که اگر این آقای مطهری گفتن سمعن و طاعتا، من قبول دارم. حالا بگید چشم، مثلا کلمه چشمم به کار میبرن خیلی متواضعانه، میگه حالا بگید من چه کار کنم. بعد آقای داماد نقل میکنه که من به ایشون عرض کردم که شما مسافرت تشریف ببرید که وقتی آقایون آمدن شما با محضوری مواجه نشید، و ایشون همین کار کردن و آقایون آمدن و آقای طباطبایی نبودن در خانه، هیچ که نبود تا این آقایون رو بگیرن. پس شما هیچ اطلاعی از این مساله ندارید مطلقا. حالا این تو
من فوق العاده با آیت الله مرحوم داماد علاقمندم، برایشون خیلی احترام دارم، میشه برادرم هستن و حتما چیزی بوده نمیگم ایشون خدا نگهدار در کردن، حتما یا شنیدن یا خودشون این کار کردن، ولی من اطلاعی ندارم.
درسته، نه منم کاملا ارادت دارم خدمت ایشونی، صرفا برای ثبت تاریخی من خدمت شما عرض کردم، چون تو ذهنم بود که اگر کسی مطلع باشه از این قضیه تا پیشنهادشو داده باشه باید آقای دکتر نصر باشه. پس شما نبودید، این برای سبت مردم شما نبودید.
من پیشنهاد ریاست دانشگاه اسلامی
کردید.
سلام خدمت نصر.
فرمودید بله. خب حالا چون یه قسمت دیگهش مربوط به آقای خمینی است، من میذارم تو محور بعدی دوباره به این برمیگردم. بریم سراغ محور چهارم. حالا اونو خود حضرت عالی میخواد بفرمایید یا من بخونم؟ بله
بفرمایید. اون دیگه من نخونم، برای شما نوشتم دیدگاه‌های آقای طباطبایی درباره انقلاب و آقای خمینی که شما مستقیما و شخصا ازشون شنیدید. این نکته خیلی حساسه ولی من حقیقت رو میگم. وقتی که مرسه فیضی قوم رو بهش حمله کردن، خب یا شما
۳۴۲ میفرماد اون زمان؟
بله بله، وقتی حمله شد، حمله مرحوم
بله.
تاباک حمله کرد و اینا، مرحوم علامه خیلی ناراحت بودن و بعدن ایران تهران و گفتن چه میشه کرد یک کسی این گفتارشونه چاقو بذار به گردن آدم چیکار میتونه بکنه؟ یعنی با این دخالت نیروهای انتظامی در مدرسه و اینا فوق العاده مخالف بودن، در این حالا ایشون فوق العاده مخالف بودن به دخالت علما در سیاست به طور مستقیم.
بله
اسلام همیشه بود سیاسی داره ولی مستقیمن دخالت کردنشون خیلی خیلی مخالف بود. و ایشون گفته گفتن خیلی خیلی حساسه برای تاریخ معاصر ایران. انقلاب سال 57 شروع شده. من شخصا از علامه طباطبایی پرسیدم ببون نظرتون راجب انقلاب و نهضت آیت الله خمینی چیه؟
بله
گفتن دون شأن یک روحانیست. به جمله علامه طباطبایی و در تاریخ زردش اون شأن یک روحانی است. من نمیخوام خودم قضاوت کنم درست شد قبلا دارم یه چیز تاریخی رو میگم، چون اینقدر دوست بودم با آیت الله خمینی. آیت الله خمینی در عرفان خیلی وارد بودن و اون وقت اصلا فقه درست دوست نشدن درست من فقه فلسفه و مولا صدرا و ابن عربین رو درست میدن در اون سالیان دراز. اینا با هم خیلی نزدیک بودن. ایشون علامه طباطبایی با وجود که از اون طرف هم خیلی شدید مخالف بود که اون حمله که شد به مدرسه فیضیه و اینا، از این طرف هم ایشون مخالف بودن به دخالت روحانیت مستقیما در سیاست.
بله بسیار عالی. خب اینا خود شما مستقیما در سال 57
بود.
درست.
چون این مطلب خیلی مهمی بود من هیچ وقت فراموشش نکردم.
غیر از این هم چیزی ازشون شنیدید در این زمینه ها؟
مستقیم بله، وقتی شلوغی شده بود اصلا ایناشون همیشه اظهار نگرانی میکردن و یه بار جمله دیگری فرم بودن گفتن بزرگترین قربانی این نهضت اسلام خواهد بود.
اینو کی فرم بودن آقای دکتر؟
مثلا آخرین بار یک بار مونده با آخر من منشون رو در آذر ماه مثلا 57 اون وقتا دیدم.
بله خب نکته مهمیست. شما فرمودید که آقایون طباطبایی و خمینی با هم ارتباط رابطه دوستی داشتن در دهه
خیلی نزدیک
و امساله هم. شما خودتون شاهد این مسائل بودید اون زمان؟
دوتایشون رو با هم یه جا من نایده بودم. مثلا بشنم هم صحبت کنم منم نشسته باشم نه، ولی واقعا مثل خونه آقای خمینی زندگی میکردم.
بله همون خونه که عصر میخوام همون خونه که درمانگاه قرآن اطرت فعلا شده، یعنی نزدیک
من نمیدونم بکنم
هر حجتیه که یادتون هست.
خونه بزرگ قشنگ قدیمی بود که باغچه وسطش داشت و دورش هم حیات اتاقای مختلف داشت. سرعتی من نمیدونم جایی
خبر تو تشریف برده بودید؟
100 دفعه.
خب نزدیک مدرسه حجتیه بود دیگه اینو که یک بار در یه خونه آقای خمینی بوده که آقای طباطبایی زندگی
من نمیدونم آقای خمینی چند خونه داشتن ولی به هر حال اون خونه آقای خمینی بود که زندگی میکردن. وقتی تبعید شدن ایشون شبا اونجا خوابگاهشون اونجا بود، خونهشون اونجا بود. حالا خونه ها دیگه من وارد نشدم.
ببینید این سال کلان عرض میکنم به خاطر اینکه نقل های شده که بعدن منجر میشه که آقای خمینی پیغام میدن که راضی نیستند که ایشون در این خانه بمانند، و علتش هم اینه که میگن ایشون استاد دانشگاه شده. برای این سالا خیلی مهمه، استاد دانشگاه شدن یکیش ممکنه اون دکترای افتخار باشه، یکیش مسئله ریاست دانشگاه علوم اسلامی باشه، که دانشگاه علوم اسلام که فرمود مال دهه 50 که نمیتونه باشه. دکترای افتخار ممکنه باشه که اونم ایشون نگرفته، یعنی خبر نادرستی به گوش ایشون رسوندن و ایشون به همچون نتیجه رسیده. این باید اون اولی باشه. این استنتاج من البته.
خیلی خیلی عجیب میاد آقای مطهری استاد دانشکده الهیات بود، استادش نمی کردن چون به زبان خارجی مقاله ننوشته بود. من خیلی از این کار ناراحت بودم، گفتم ما در رشته های مثل الهیات یا ادبیات فارسی مقاله انگلیسی نوشتن اصلا معنی نداره. تو شورای دانشجو من خیلی خیلی مخالفت کردم، من کار گفتم نمیشه اینا. من اومدم به آقای مطهری پیشنهاد کردم با هم یه مقاله به زبان انگلیسی برای تاریخ اسلام کمبریج که حتما دیدی بله علوم نقلی در آغاز اسلام در ایران و اون مبتنی برانشون استاد
بله.
این منطقی نیست. چرا بعد شروع شد آیت الله خمینی نگفتم با آقای مطهری از دانشگاه تهران استفاده بدیم؟
نه نکته مهم نیست. بله پس این
رئیس شورای انقلاب انتخاب میکنن آقای مطهری مزاور سیاست هم شده در واقع تیم گروه آیت الله خمینی بیش هم میشه.
بله پس بالاخره این مطلب است که شما توی جزئیات است. بسیار خوب، میریم سراغ محور پنجم. آیا من بخونم؟ آیا شما عبارت نخستین شهید این انقلاب اسلام بود را نخستین بار از چه کسی و چه زمانی شنیدید؟ اگر شنیدید یعنی چون جاییش دیدم
هم با فعل بود نه، ولی با فعل معاصر زمان حال از خود ایشون شنیدم.
از خود آقای طباطبایی
فرمودن که اسلام خودش اولین شهید انقلاب خواهد شد.
فرمودید این همونه که توی پاییز 1357 شما شنیدید.
انقلاب شروع شده دو شلوغی ها مثلا همون آذرماه و اواخری که من شروع دیدم.
یعنی فرمودند که اون شکلی که شما شنیدید نخستین شهید این انقلاب اسلام خواهد بود. شما خودتون با گوش خودتون شنیدید این رو از آقای طباطبایی. اینو برای ثبت از تاریخ اینقدر با دقت میپرسن تو فوق
العاده. بله 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 خاطرم من قد باشون صحبت کرده و دارم شان یادش میره. بله چون مطلب خیلی خیلی مهمی بود، من خیلی تعجب کردم.
پس مستقیمی را شنید
داستان را براتون اضافه
کنم. بفرمایید.
هر بود خود من از در خجالت میشم بگم ولی میگم.
خواهش
من تو بلامه در بستر مرگ بودم. من وقت در افکا مرگ از این آمدم دوست خیلی نزدیک داشتم که بارها بردم خدمت تلامه. ایشون توسط پسرشون اون آقا را میخوام اسمش نمیبرد راقا رو میخوان بعد آمه رو زمین خوابه بودن یه مزدکان زیر شو بود دست میدونه شو خیلی بود آرام صحبت میکردن.
بله
اینجوری کردن اون آقا مجدا اینجا کتشی گرفتن نشوندن توسط طرف خودش گوششون رو گذاشتن لب دهانش لبشون رو گذاشتن از گوش رو گفتن من یه پیغام میدارم آقای دکتر نصر بدیم. پیغام من اینه نوبت ایران مشعل عرفان و فلسفه اینجا داره خاموش میشه. این مشعل و آتش نورجا که هستن نگه دارم. من نمیخوام بگم چرا به خود بره، ولی چه تاریخیه، یعنی می چقدرش ناراحت بوده.
دقیقاً
چقدر ناراحت داده. این جنبه شاعرانه اغراق‌آمیز داره، برای آقای دینانی دیگران شاگردانشون بودن وقت متحرک شاعرانه بودن
ترور شده بودن،
ولی دیگران شاگردان خوبشون بودن. این هم قبل از اینکه بحث رو داشتین رو دیگر اگه من دارم این نفتر براتون بگم خیلی بامزه است، ولی هم مهم هم هست.
خواهش میکنم استفاده میکنیم.
آقای طالب متحری من باشون خیلی بودم مثل برادر و ایشون شاگرد اعلای و اول در واقع علامه طباطبایی بودن و همه جا علامه طباطبایی میرفتن و میدونین این کتاب خیلی مهم اصول فلسفه رئالیسم الان علامه نوشتن برای جای بعدی دوم، یه مقدارشو آقای متحری برای شهر نوشتن
بله.
نصف شهر نداره،
یک جلد جلد چهارم نیامده بود، خب اون فعل بود آقای دکتر.
بله خلاصه برام الان بعضی جریان خیلی ناراحت بودن و از این که آقای متحری همه وقتش رو صرف کنه یه سخنرانی میکنه در کانون وکلا، کانون مهندسین این بر اون بر
پزشکان بر مهندس درست
مطالب عمیق نمیرسه. بارها راز موضوع به اتری کردن گفتن مرتضا خیلی با استعداده ولی تشتت بده شده در فکرش و از این ناراضی بود. این بار نشسته بودیم مثلا شما علامه طباطبایی از طور به تحریم من هم نجاستم خیلی نزدیم، حالا ایشون بگه نگاه کنم به آقای متحری، نگاه کردم به من آقای تو نصف به این آقا مرتضا بگین آقای دیگر رو بذاره کنار، این شرح رئالیسم رو تمام کنه.
واقعا
گلایه داشت از این
لحاظ
خیلی ایشون ناراحت شد و پشتم بکره
گریه میکرد. آقای دکتر نوارش هست، فایل صوتش دارن مصاحبه میکنن، چند بار به گریه میافته.
برحال
هر دار رحمت
صحبت کردن.
اجازه دید من جمعه آخر عرض
بکنم، مایدتون بداره عمرت حبیل به شما بده.
خواهش بکنم،
همیشه خادم حقیقت باشید.
لطف دارید شما. حقیقتا همون چیزی که آقای طباطبایی در لحظات آخر عمرشون فرمودن در مورد شما، شما انجام دادید. ما شهادت میدیم که شما این مسئله حکمت و عرفان اسلامی رو حداقل در غرب نگه داشتید و ترجمه شده در جاهای دیگه و دیگر شاگردان آقای طباطبایی هم انصافاً اگر فلسفه و عرفانی در حوزه‌های شیعی ایران هست، همه شاگردای به نحو شاگرد ایشون بودن. منم شاگرد شاگردای ایشون هستم. از لطف و عنایت شما برای حضورتون تو این جلسه، پاسخ‌های بسیار روشن و شفاف شما به این سوالات جدا تشکر میکنم. خدا به توفیقات اضافه کنه.
اگه احیانا اومده واشنگتن تلفن کنه یه نهار چیزی من بخورم.
در خدمت شما هستم. لطف فرمودید. خدا نگهدار شما باشه. محافظ شما باشه. خدا حافظ.